حسین زین العابدین من کرامت علیه نفس و کرامت علیه دنیا، کسی که خودش را بزرگ بدونه و ترقیات روحیش را ارجمند بدونه، دنیا و زخارف دنیا در نظر او بی ارزش میشه. من کرامت علیه نفسو، هر کسی که نفس ناطقه خودش، ترقیات نفس را گرامی بدونه و برای اینا ارج قائل بشه، خانت علیه دنیا، دنیا از مالش و جاه و مقامش در نظر او موهون میشه. بهار الانوار جلد 78 چاپ جدید صفحه 135. لا میز فی الاعدام من حیث الادم وهو لها اذن به وهم ترتسم و الجواب ان الکلیه موجودون قولكم فيكون مشخصا قلنا الطبيعي لا يعبا عن الشخصيه فانه نفس الطبيعه التي تعرضها الكليه في نشاه الذهن ولا سيما انه لا بشرط المقسمي ولا سيما انه الله بشرط الذي هو مقسم للمطلقة والمخلوطة والمجردة او نقول انه معدوم ولا يلزم تقوم الموجود بالمعدوم لانه ليس جزءا له في الخارج ومنها ان جنس الماهیات الحقیقیت الارضیه کلونیت السواد لیس بمعدومین و الا لتقوم الموجود بالمعدوم ولا بموجودین و الا لزم قیام الارض بالارض لان ترکیب الحقیقی على قيام الأجزاء بعضها ببعض والجواب أن الأعراض بسائط خارجية فلا تقوم فيها في الخارج حتى لو كانت اللونية معدومة في الخارج لازم تقوم الموجود بالمعدوم وأيضا قيام الأرض بالأرض جائزون. کسانی که قائل به احوال هستند و حال را یک صفت انتزاعی میدونند که نه موجوده و نه معدوم لکن موصوفش موجود هست، بر اثبات احوال ادله ای ذکر کردند. یکی از آن ادله این بود که وجود نه موجوده و نه معدوم، پس بنابراین حال هست که جواب داده شد. دومین دلیلی که بر اثبات احوال ذکر کردن مربوط به کلی طبیعی هست، لکن دلیل اینها البته به مدعای اینها نمیخوره، بلکه میخوان بگن که کلی طبیعی نه موجوده و نه معدوم، اما در عین این که حرفشون باطله، اگر هم صحیح باشه که کلی طبیعی نه موجود باشه نه معدوم، حال نمیتونه باشه، برای که اونها تعریف کردن حال را به این که صفتی است که نه موجوده و نه معدوم اما موصوفش موجوده، و کلی طبیعی مثل انسان صفت نیست، امر انتزاعی نیست. لکن اینا خواستن بگن که بله، اگر چنانچه ما واسطه بین موجود و معدوم، وجود و عدم قائل شدیم و اسمش را حال گذاشتیم، کلی طبیعی هم گرچه حال نیست اما نه موجوده و نه معدوم. پس این دلیل دومی که میارن به مدعای اونها درست نمیخوره، چون اونها میخوان اثبات حال بکنن و حال صفتی است انتزاعی که نه موجود هست نه معدوم. بر فرض این که توانستن اثبات بکنن که کلی طبیعی مانند انسان نه موجود نه معدوم، اولا که اینجوری نیست. حالا اگر چنون که توانستن اثبات بکنن که کلی طبیعی مثل انسان نه موجود نه معدوم، بازم به اشحال نمیتونن بگن. پس باید قائل به احوال بشن و قائل به یه چیز دیگه بشن، ولی کلی طبیعی که حال نمیشه بهش گفت. موجودم نباشه، معدومم نباشه، واسطه بین موجود و معدومم باشه، حال نمیشه بهش گفت، برای که صفت نیست، صفت انتزاعی نیست. عرض میکنم به عنوان جمله معترضه، اعاظم و افاضل حفظهم الله و جعلهم الله من الفلاسفه والفقهاء والحكماء، الحمدلله دقت میفرمایند، مطالعه میفرمایند، مباحثه بین الاثنین، و شرطش هم همینه که انسان یک کتابی در فلسفه و کلام باید ببینه از اول تا آخر. این تو پیشونی ما طلبه ها نوشتن، این حتمیست، و الا انسان نمیتونه خلاصه به علوم آشنایی داشته باشه. و چه بهتر این که انسان اگر یک کتابی شروع کرد، مرتباً هر روز اول وقت بیا مطالعه کنه، تا اینکه نخواد در اوقات دیگر، زمانهای دیگر، برای کتابهای بالاتر، برای درسهای بالاتر، درسهای خارج، و آقایون الحمدلله دقت میفرماین، اشکال سوال میفرماین. و اما سر وقت تشریف آوردن آقایون بزرگوار، ما تجربه طلبگی داریم که البته حالا روزها کم کم طولانی تر میشه، باید این مباحثه با اجازه آقایون اگر موافقت بفرماین بعدها یه نیم ساعت به تأخیر بیفته، مثلا استراحت بفرماین، این به جای خودش. لکن ما تجربه طلبگی داریم در این که یک کتابی که انسان شروع کرد از بسم الله الرحمن الرحیم، از باء بسم الله تا تاء خاتمش، اگر نخون ارادش در هم شکسته میشه، مخصوصا مباحثی که مربوط به یک دیگره. برای ما طلبه هیچی از درس خوندن لازم تر نیست، طبق فرمایش رهبر بزرگوار مدظ الله دامت برکاتو، که همون مباحثات سنتی را ادامه بده. هم در جبهه های جنگ باید مسلمین و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حاضر بشن، و هم طلبگی را باید ادامه داد. اجالتا اول وقت تشریف آوردن، حواشی این کتاب را دیدن، حاشیه مرحوم آملی که حتما باید هممون ببینیم، و حاشیه هیدجی، حاشیه مرحوم آشتیانی، امثال اینها، کسی بتونه شوارق را ببینه، بدایت الحکمه، نهایت الحکمه، در همین بحث هایی که مطرح میشه خیلی لازمه. اول وقت تشریف آوردن اینها یه جوریست که انسان یه کتاب منظومه باید بخونه در فلسفه. چه بهتر که همون دوره اول که شروع کرد تمام کنه، و الا دوباره وقتی مثلا ممکنه که درست نخون، دوباره به کتاب های بالاتر که رفت میبینه که نه، باید تفرقه درست نیست، باید این کتاب را خون تا انسان بتونه اصفا را بفهمه، شفا را بفهمه، یا کتاب های دیگه بازم دوباره خواهد خون. پس چه بهتر که انسان یک دوره این کتاب رو ببینه، سر وقت تشریف آوردن و همه روز تشریف آوردن. اون شعری هم که عرض کردیم تکرار میکنیم، من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون که قصد سوختن کردی برو مردانه باش. این اوقات جوانی آقایون بزرگوار حیف است یه لحظه از دست بره، مباحثه کردن، اشکال پرسیدن، مباحثه بین الاثنین، مطالعه دقیق حواشی را دیدن، همیشه که انسان ها نمیتونه درس بخونه یک کتابی در یه فن درست باید خون، یا مثلا دو تا کتاب، همیشه که انسان بنابراین البته ز گهواره تا گور دانش بجوی تا آخر عمرمون ما باید طلبه باشیم. اون دست از طلبگیمون که بر نمیبریم، همیشه با کتابمون دستمون باشه تا آخر عمر. اما چیزی که هست یک کتاب باید درست کن، این یه عرایزی بود که لازم بود. عرض میکنم که دومین دلیلی که معتزله بر اثبات احوال اقامه کردن عبارت از این معناست که کلی طبیعی نه موجوده و نه معدوم، پس کلی طبیعی واسطه بین موجود و معدومه، واسطه بین وجود و عدمه. حالا اگرم اثبات بشه باز اسمش حال نمیتونن بگذارن، برای که حال صفتون لا موجودتون ولا معدومتون که موصوفش موجود باشه، و کلی طبیعی مثل انسان، مثل طبیعت انسان، مثل طبیعت فرس، مثل طبیعت شجر، اینا صفت نیستن، اینا ذاتن، جوهرن. لکن حالا این دلیل رو اقامه کردن برای اینکه برسونن که بله ممکن است یه چیزی نه موجود باشه نه معدوم. البته شاید خود این کلمه و لفظ کلی طبیعی تا حدی اینها را وادار کرده باشه که این برهان غلط به نظر خودشون صحیح اقامه بکنن. وقتی ما میگه کلی طبیعی، ممکنه انسان به غلط بیفته. در اینجا چنانچه صاحب این کتاب در حاشیه همین سطح بیان فرمودن، وجه تسمیه کلی طبیعی به کلی طبیعی باید تشریح بشه، تجزیه بشه. وقتی ما کلی طبیعی وقتی ما میگیم، یک کسی خیال میکنه که بله آن طبیعتی که با قید کلیت باشه. لذا وقتی هم که این بحث میکنن که آیا کلی طبیعی وجود خارجی داره یا وجود خارجی نداره، ممکن است کسی بگه که کلی طبیعی چون کلیت وصفشه اصلا وجود خارجی نداره، چرا بحث بکنیم که کلی طبیعی وجود خارجی داره یا نداره. از این کلمه کلی طبیعی اگر طبیعت میگفتیم اشتباه نمیشد، همچنین میگه کلی طبیعی تو ذهن میزنه و انسانو به غلط میاندازه، برای که کلیت جاش ذهنه و هر طبیعتی هم با وصف کلیت جاش ذهنه، رنگ خارج را نخواهد دید. و چرا ما میگیم کلی طبیعی؟ محققین میگن کلی طبیعی وجود خارجی داره. چجور میشه کلی طبیعی وجود خارجی داشته باشه؟ یعنی طبیعت با وصف کلیت میتونه وجود خارجی داشته باشه؟ هیچ کس این حرفو نمیزنه، برای که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. پس باید گفت که این نامگذاری چیه که آدمو به غلط میاندازه؟ چرا به طبیعت انسان و ماهیت انسان و ماهیت شجر و ماهیت حجر کلی طبیعی میگن؟ خب بگن طبیعت، طبیعت بگن ماهیت، چرا میگن کلی طبیعی؟ و بحث میکنن که آیا کلی طبیعی وجود خارجی داره یا وجود خارجی نداره، آیا وجود کلی طبیعی به عین وجود افرادشه یا به غیر وجود افرادش، آیا کلی طبیعی چنانچه رجل همدانی میگه با وحدت عددی در خارجه یا با کثرت عددی در خارجه. اصلا کلی طبیعی چرا ما میگیم؟ در حال که بحث بر سر طبیعت انسانه، ماهیت انسانه. کل طبیعیه یل ماهیه، اما ماهیت انسان کلی طبیعی بهش میگه. چرا به ماهیت انسان، چرا به طبیعت انسان، طبیعت انسان کلی طبیعی میگه؟ این کلمه کلی از کجا آمده؟ عرض میکنم که به طبیعت انسان که میگن کلی طبیعی و کلمه کلی اضافه میکنن مجاز هست. یعنی کلی طبیعی که وجود خارجی داره اگر بهش میگن کلی طبیعی، مجازن بهش میگن. اولا که ممکنه ما اینجور بگیم که کلی به عنوان اشتراک لفظی دو تا معنا داره، یه معناش عبارت است از کلی منطقی که همون نفس کلیت باشه، کلی عقلی مثلا، و یه معناش عبارت است از طبیعتی که در محیط ذهن کلیت بهش عارض میشه. اینجور بگیم اصلا این کلی طبیعی که ما میگیم و کلی منطقی که میگیم و کلی عقلی که میگیم، این به عنوان اشتراک لفظی یه مرتبه کلی را وضع کردن برای کلی منطقی و یه مرتبه وضع کردن برای یه طبیعت، به طبیعت هم میگن کلی. یه مرتبه اینجور بگیم، این البته خیلی حرف استواری نیست، لکن باید گفت که کلی طبیعی که گفته میشه این مجازه، و یا به اعتبار ما یعول و الیهه یا به اعتبار ما کانه. یکی از 25 علاقه بین که دوتا از 25 علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازیه. ما نمیتونیم یک لفظی که یه معنای حقیقی داره در غیر معنای حقیقی خودش استعمال بکنیم، مگر اینکه یه علاقه‌ای بین معنای حقیقی و معنای مجازی باشه و قرینه صارفه هم باشه. عرض میکنم که چرا ما به طبیعت انسان که در خارج موجوده، زید طبیعت انسانه، ام طبیعت انسانه، بهش میگیم کلی طبیعی؟ جای کلیت اذهانه. چرا ما به یه موجود خارجی میگیم کلی طبیعی؟ زید کلی طبیعیه، امر کلی طبیعیه. چرا؟ یه مرتبه اذهان را اذهان سافله حساب میکنیم، یه مرتبه اذهان اذهان عالیه. اگر اذهان سافله حساب بکنیم به اعتبار ما یعول و الی به طبیعت انسان کلی طبیعی میگن. چرا؟ برای اینکه اول انسان این افراد و مصادیق را میبینه در خارج، بعد میبینه که انسان بر همه اینها انطباق پیدا میکنه، انسان بر همه اینها صدق میکنه، بعد عوارض مشخصه که در نظر نگیره معنا میشه کلی و صدق بر کثیرین میکنه. اگر کلی طبیعی به زید میگن کلی طبیعی، به طبیعت انسان در خارج میگن کلی طبیعی، به اعتبار ماکانم مجازن بهش میگن، به اعتبار این که هنگامی که عوارض مشخصه برداشته بشه به اعتبار ما یعول و الی اشتباه کردم. وقتی عوارض مشخصه هست بشه و تو ذهن بره میشه کلی، مثل اعنی اعصر و خمرا، اون کسی که رفیق حضرت یوسف علیه السلام در زندان بود گفت من در خواب دیدم که اعصر و خمرا، اعصر و خمرا یعنی بعدها، البته به اعتبار ما یعول و الی اعصر و خمرا، الان که اعصر و خمرا نیستش. پس اگر ما به طبیعت انسان که در خارج موجود کلی طبیعی میگیم، به اعتبار ما یعول و الی در اذهان سافله، چون ممکن است یه ذهنی از اذهان سافله عوارض مشخصه را حذف بکنه، وقتی عوارض مشخصه حذف کرد میشه کلی. پس به اعتبار این که بعدها تو ذهن میره و عوارض مشخصه ازش حذف میشه، چون اون وقت کلیه بهش میگه کلیه طبیعی. اگر به مناسبت اذهان عالیه باشه، در اذهان عالیه البته اول کلیات بعد افراد و مصادیق پیدا میشه، اون به اعتبار ماکان، برای که این زید که طبیعت انسانه اگر بهش کلی طبیعی میگیم، به اعتبار این که قبلا در اذهان عالیه کلی بود. پس اگر کسی به طبیعت انسان، به ماهیت انسان کلی طبیعی گفت، مجازن کلیه، یا به اعتبار ماکان نسبت به اذهان عالیه، یا به اعتبار ما یعول و الی نسبت به اذهان سافله. بله بنده که عرض نکردم بحث علم، بحث تعقل، عاقل و معقول در اسفار مفصل، ما فقط گوشه‌ای خواستیم عرض بکنیم و بیان علاقه ماکان و علاقه ما یعول و الی، فقط این رو ممکن عرض کنیم. کیفیت ادراک چی کیه؟ یکی از بحث‌های مهم فلسفه هست. فقط اگر به طبیعت انسان که در خارج موجوده کسی گفت کلیه طبیعی، کسی اشکال نکنه که کلیت که جاش ذهنه، ظرفش ذهنه، انسان که با وصف کلیت نمیتونه وجود خارجی پیدا بکنه. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، چرا میگیم کلیه طبیعی وجود خارجی داره؟ باید بگیم نداره، برای که انسان با نفس کلیت نمیتونه در عالم خارج قدم بگذاره. میخوایم عرض بکنیم که اگر بهش میگیم کلیه طبیعی، یا به اعتبار ماکانه یا به اعتبار ما یعول و الی. یه مطلب که ایشون در حاشیه همین کتاب فرموده. حالا قائلین به احوال میگن کلیه طبیعی وجود موجود نیست، و الا اگر چنانچه کلیه طبیعی موجود نیست، برای که اگر موجود باشه مشخص خواهد بود، جزئی خواهد بود، و هازا خل کن این خلاف فرضه. ما میخواییم یه کلیه طبیعی موجوده، کلیه طبیعی، پس کلیه طبیعی موجود نیست، برای که با قید کلیت نمیتونه وجود خارجی پیدا بکنه. اگر بخواه وجود خارجی پیدا بکنه باید مشخص باشه، جزئی باشه، پس کلیه طبیعی موجود نیست در خارج. بله، حالا اونها میگن البته در ذهن حرفی ندارن، اما در خارج، در خارج کلیه طبیعی در خارج موجود نیست و در خارج معدوم هم نیست. چرا؟ برای که کلیه طبیعی جزء افراد و مصادیقش که زید و عمر باشه، یه جزء عوارض مشخصه، یه جزء هم کلیه طبیعی که انسانه. و اگر کلیه طبیعی در خارج معدوم باشه، لازمش اینه که زید مرکب باشه از یه جزء وجودی که عوارض مشخصه است و از یه جزء عدمی که کلیه طبیعیه، و لازمش تقوم موجود به معدومه، چون مرکب تقومش به اجزایشه و تقوم موجود به معدوم نمیشه. پس کلیه طبیعی موجود در خارج نیست، به خاطر اینکه اگر بخوا موجود باشه باید جزئی بشه و موجود بشه، معدومم نیست، و الا لازمش اینه که یه موجود تقوم به عدم داشته باشه و این نمیشه. پس نه موجوده و نه معدوم. این حرفش. ما جواب ایشان میفرمایند که ما جواب میگیم که ممکنه ما بگیم موجوده و هیچ اشکالی پیش نیاد، ممکنم هست بگیم معدومه و هیچ اشکالی پیش نمیاد. هر دو شق شمو میپذیریم و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. عرض میکنم که ما میگیم که کلیه طبیعی موجوده در خارج، اما به نعت تشخص و جزئیه، ولیس بالکلیت مرهونا به کل الاطوار بدا مقرونا. طبیعت انسان مخصوصا بنابر این که کلیه طبیعی ماهیت لا به شرط مقسمی باشه، که حتی از قید اطلاق هم مطلق باشه، حتی قید لا به شرطی هم نداشته باشه، نه 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 تسلسل، نه نه نخی، هم در منطق بحثش پیش میاد ان قریبه، و هم در باب ماهیات. عرض میکنم که ماهیت انسان لا کلیت ولا جزئیه، لا واحدت ولا کثیره، لا موجودت ولا معدومه، ولا هیچی غیر از خودش. ماهیت انسان اینجوریه، مگر رو پیشانی ماهیت نوشتن که باید کلی باشه. خب در ظرف ذهن گسترش مفهومی پیدا میکنه، کلیه. در ظرف خارج جزئیه. کلی طبیعی که ما میگیم در خارج موجوده به اعتبار ماکان و به اعتبار ما یعول و الی گفتیم، لکن طبیعت انسان الماهیت و لیست من حیثهیه الاهیه، هر چیزی را با نقیزش از این سلب میکنه. لا کلیت ولا لا کلیه، هیچ کدومش نیست، بلکه لا به شرط یجتمع امع الف شرط، هم کلیت میپذیره نه کلیه و نه جزئی، و هم کلیت رو میپذیره هم جزئیت رو میپذیره. و باید هم اینجوری باشه، یه چیزی میتونه کلیت و جزئیت بپذیره که نه کلی باشه در حد ذات و نه جزئی، و اگر در حد ذات کلی شد یه کلی نمیپذیره چون تحصیل حاصله. باید ممکنات در حد ذات فقیر باشن تا فیوضات و تجلیات الهی رو میتونن بپذیرن، و اگر خودشون دارا باشن که نمیشه. پس بنابراین عرض میکنم که این طبیعت انسان و ماهیت انسان، ما میگیم موجوده در خارج، موجود است و جزئی و متشخص. کی گفته که همیشه ماهیت انسان باید کلی باشه؟ مگر کلیت جنس ماهیت انسانه یا فصل ماهیت انسانه یا از لوازم ماهیت انسانه؟ هیچ کدومش نیست، نه ذاتیشه نه عرض لازمشه، هیچ کدومش نیست. کلیت در نشأه ذهن، اینا مربوط به مراتب حقیقت مشککه وجوده، در مرتبه ذهن طبیعت انسان کلیت پیدا میکنه، گسترش مفهومی پیدا میکنه، اقتضاء وعاء ذهن اینجوریه. در خارج به نعت تشخص موجوده، موجوده به نعت تشخص، مگر در گروه کلیته، نه در گروه کلیته، نه در گروه جزئیته. ماهیت لا به شرطه، اونم نه لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی. برای که لا به شرط قسمی لا به شرطی قیدشه، لا به شرط مقسمی هم از تقیید آریه هم از اطلاق، لا به شرطی هم شرطش نیست. بنابراین موجوده، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، بل در خارج موجوده به نهت تشخص و جزئیه. یا میگیم که نه، کلی طبیعی معدومه و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، که شما میگه تقوم موجود به معدوم باشه. ما میگیم کلی طبیعی، حالا البته کلی طبیعی حق اینه که وجود خارجی داره، اما برای جواب حرف اینا دادن، ما میگیم کلی طبیعی معدومه در خارج. شما میگید لازمش تقوم موجود به معدومه، زید مرکب میشه از یه جزء وجودی که عوارض مشخصه باشه و یه جزء عدمی که کلی طبیعی باشه. میگیم نه، برای اینکه کلی طبیعی جزء خارجی زید نیست، جزء تحلیلی عقلیه. زید در خارج که مرکب نیست، یه نصف بدنش عوارض مشخصه، یه نصف وجودش کلی طبیعی، اینطور که نیست، یه وجودی در خارجه، یکی جزئیت این چیزا نیست، یه وجود، یه وحدتی بر این وجود داره حکومت میکنه، یه وجودی در خارج موجوده که وجود زید باشه. این تحقق، این واقعیتی که به نام زید نامیده میشه، هنگامی که در آزمایشگاه ذهن تجزیه و تحلیلش میکنیم، او وقت تجزیه میشه به انسان و پسر فلان آدم بودن، اهل فلان جا بودن، فلان رنگ داشتن. نخیر، کلی طبیعی معدومه در خارج. شما میخواید بگید تقوم موجود به معدوم لازم یا نخیر، مگر زید مرکبه که یه جزش کلی طبیعی باشه، یه جزش هم عوارض مشخصه، تا بگیم که از جزء عدمی نمیتونه مرکب درست بشه؟ نخیر، اصلا در خارج چیانی؟ یه چیزه، ترکیبی نیست تا کل تقوم به یه جزء عدمی پیدا بکنه. البته مرحوم حاجی نظرشون اینه که کلی طبیعی ماهیت لا به شرط مقسمیه. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی عاملی اعلی الله مقام صاحب بهترین حاشیه بر این کتاب، معتقدن که کلی طبیعی ماهیت لا به شرط قسمیه. بحثش در مباحث ماهیت اینجا جاشه. دلیل سومی که اقامه کردن بر احوال عبارت از این معناست که جنس ماهیات عرضیه نه موجوده و نه معدوم. برای که عرض میکنم اگر چنون چه جنس ماهیات عرضیه نه موجوده و نه معدوم، سواد و بیاض دو تا ماهیت عرضیه هستند، دو تا ماهیت نوعیه عرضیه هستند و یه جنس دارن که لون باشه. سواد و بیاض دو تا ماهیت نوعیه عرضیه و جنسشون لون. این لونی که جنس ماهیات عرضیه سواد و بیازه، اگر چنون چه معدوم باشه معدوم نیست، به خاطر اینکه لازمش تقوم موجود به معدومه. نمیشه که یه ماهیتی فصلش موجود باشه جنسش موجود نباشه، معدوم باشه اون نمیشه. و موجودم نیست، لونیت که جنس ماهیات عرضیه باشه موجودم نیست، برای که اگر موجود باشه لازمش قیام عرض به عرضه و قیام عرض به عرض باطل. حالا اگر لونیت که جنس سواد و بیازه اگر موجود شد چطور لازمش قیام عرض به عرضه و مگر قیام عرض به عرض باطله؟ اینا میگن بله، اما لازمش قیام عرض به عرضه برای این که مرکب حقیقی باید اجزایش بین اجزایش فعل و انفعال باشه، بین اجزایش احتیاج و این چیزا باشه، نیازمندی به یک دیگر باشه تا مرکب حقیقی به وجود بیاد. پس باید لونیت قائم به مفرقیت لنور البصر باشه تا این که یه ماهیت نوعیه حقیقیه به وجود بیاد که بیاض باشه. اما اگر چنون چه اجزاء مرکبی که بیاض هست جنس و فصلش اینها هیچ گونه قیامی به یکدیگر نداشته باشند، این قائم به اون نباشه یا اون قائم به این نباشه، هیچ کاری با هم نداشته باشند، مثل ذم الحجر فی جنب الانسان میشه و مرکب حقیقی ازش به وجود نمیاد. وقتی یه ماهیت مرکبه یه حقیقی مثل بیاض به وجود میاد که بین جنسش که لون باشه و فصلش که مفرقیت باشه یه نوع ارتباط باشه، این قائم به اون باشه یا اون قائم به این باشه، این محتاج به اون باشه یا اون محتاج به این باشه، تا مرکب حقیقی درست میشه، ولی مرکب حقیقی درست نمیشه. پس اگر چنون چه لونیت موجود باشه باید قائم به مفرقیت لنور البصر باشه که فصل هستش، و اگر اینجوری باشه لازمش قیام عرض به عرضه، یا باید مفرقیت لنور البصر قیام به لونیت داشته باشه، قائم لونیت باشه، یا لونیت قائم به مفرقیت لنور البصر باشه. هر کدومش که بگیریم قیام عرض به عرض لازم میاد و قیام عرض به عرض باطل. پس لونیت که جنس ماهیات عرضیه سواد و بیازه نه موجوده و الا قیام عرض به عرض لازم میاد و نه معدومه، برای که تقوم موجود به معدوم لازم میاد. بنابراین واسطه بین موجود و معدومه. در اینجا هم ماهیت جنسیه باز اینها ثابت میکنن که نه موجوده و نه معدومه، اما نمیتونن بهش حال بگن. چرا؟ برای که حال صفته، ماهیتی نیست. یه چیزی ثابت میشه واسطه بین موجود و معدوم ثابت میشه، اما حال ثابت نمیشه. در اینجا خسته نباشن آقایون محترم، این حرفوی کلامی خلاصه همچه یه ریزکاری هایی داره یه معتزله اینجوری گفتن. در اینجا عرض میکنم که باید دید که آیا حالا جوابش اولا که ما میگیم که سواد ممکنه ما بگیم معدومه و هیچ اشکالی هم پیش نیاد، حالا معدوم نیست برای از نظر جدلی بگیم معدومه، شما میگی تقوم موجود به معدوم لازم، یا میگیم نه برای که ماهیات عرضیه بساط خارجی هستن، مرکب که نیستن در خارج، جسم است که مرکب است از اجزاء خارجیه که ماده و صورت باشه، اما ماهیات عرضیه مثل سواد و بیاض که مرکب خارجی نیستن، مرکب از ماده و صورت نیستن، بسیطن در خارج. ما میگیم که اصلا لونیت که جنس باشه معدومه، در این حالم لازم نمیاد تقوم موجود به معدوم، برای که بیاض بسیطه در خارج، جز نداره، تا ما بگیم که بله یه جزءش لونیته و لونیت هم اگر معدوم شد تقوم موجودی که بیاض باشه لازم میاد به معدومی که لونیت باشه، اصلا سواد و بیاض بسیطن در خارج، جزء ندارن تا بگیم جزءشون یه امر عدمیه و تقوم موجود به معدوم لازم بیاد. یا میگیم موجوده لونیت موجوده و عرض میکنم مرکب حقیقی، تحقق مرکب حقیقی منحصر در این معنا نیست که اجزایش قائم به یکدیگر باشن، باید بینشون ارتباط باشه، مگر ارتباط منحصر به قیام بعضی به بعضی؟ نه، بعضش علت بعضش معلوله، قیام عرض به عرض لازم نمیاد، فصل علت جنس معلوله، ارتباط علی و معلولی بینشون برقراره، لذا مرکب حقیقی درست میشه. مگر هر ارتباطی به این معناست که یه چیزی قائم به چیز دیگری باشه؟ مگر هر میگه تمام ارتباط ها منحصر شده در ارتباط عرض به جوهر، عرض به محل؟ نه، اجزایش با هم ارتباط دارن، ارتباطشون هم ارتباط علی و معلولی. حالا از این هم صرف نظر میکنیم، میگیم بله ارتباط با هم دارن جنس و فصل در ماهیات اعراض و ارتباطشون هم ارتباط قیام به یک دیگره، کی گفته که قیام عرض به عرض باطله؟ قیام عرض به عرض جایز. عرض میکنم که حالا عبارتش بخونیم که شاید به نظر مبارکتون گیر شده و توضیحش در عرض میکنیم. و منها ان الکلی الذی له جزئیات متحققه فی الخارج کالانسان لیس بموجود و الا لکان مشخصا لا کلی ولا بمعدوم و الا لما کان جزءا لموجود کذی. دلیل دومی از ادله ای که قائلین به احوال اقامه کردن این است که کلی که براش یک جزئیات موجوده در خارج هست، آن کلی که جزئیات موجوده در خارج داره مانند انسان موجود نیست و الا مشخص و جزئی خواهد بود نه کلی، و معدومم نیست و الا نمیتونه جزء باشه برای موجودی مانند زید و موجود دیگری مانند عمر و هاکذا، چون لازمش تقوم موجود به معدوم. ول جواب ان الکلیه موجودون، جواب اینه که ما میگیم کلیه طبیعی موجوده. قولکم فیکون مشخصا قلنا الطبیعی لا یعبا عن الشخصیه، ما میگیم کلیه طبیعی موجوده در خارج، سخن شما که میگید که اگر موجود باشه در خارج پس مشخص و جزئی خواهد بود، ما در جوابتون میگیم که کلیه طبیعی ابا و امتناعی از تشخص و جزئیت نداره، کیف داره، موجود است و مشخص، موجود است و جزئی، کیف داره. چطور؟ زیر 4 میلیارد بله تمام کلیه تبدیل، 4 میلیارد و چند میلیون یا 3 میلیارد و چند میلیون، حتی همه شما چین که نمیتونیم بریم حالا دونه دونه مردم چین رو بشماریم، آمریکا بریم بشماریم، لیکن هر انسانی یک کلی طبیعی 100% هسته. نه بله کلی طبیعی زید، زیدون انسان، زید انسانه، ناطقیت داره، حیوانیت داره، نامیت داره، جسمیت داره، جوهریت داره و جزئی هم هست مشخص. نه نه نه، وحدت نوعی با کثرت عددی منافات نداره. کی گفته؟ مگر کلی طبیعی، مگر روی ماهیت انسان نوشتن که حتما باید کلی باشه؟ در تمام اتباع و در تمام نشعات وجودی باید کلی باشه؟ کی گفته؟ مگر کلیت جزء ماهیت انسان؟ لا کلیت ولا جزئیه، هم کلیت رو میپذیرن جزئیت، مثل ماهیت در حد ذات نه موجوده و نه معدوم، هم وجود میپذیره هم عدم میپذیره. نه حرف رجل احمدانی درست نیست. فانه نفس طبیعت التی تعرضها کلیه فی نشأت ذهن، برای که کلیه طبیعی نفس طبیعت است. نفس طبیعت است یعنی چه؟ یعنی طبیعت آری از هر چی غیر خودش باشه، هر چیزی با نقیزش میشه ازش سلب کرد. نفس طبیعت، صرف طبیعت، برای که کلیه طبیعی نفس طبیعت است، آن طبیعتی که آرز اون طبیعت میشه کلیت در نشأه ذهن و تشخص و جزئیت در نشأه خارج. اینا مربوط به نشأت وجوده، کلیه طبیعی نه کلیت توش خوابیده نه جزئیت. ولا سیما انه لا بشرط الذی هو مقسم للمطلقه والمخلوطه والمجرده، مخصوصا که این کلیه طبیعی لا به شرط مقسمی است که مقسم است از برای ماهیت مطلقه که لا به شرط قسمی باشه و مخلوطه که ماهیت به شرط شی باشه و مجرده که ماهیت به شرط لا باشه. کلیه طبیعی ماهیت لا به شرط مقسمیه که مقسم مطلقه هست که لا به شرط قسمیه و به شرط شی که مخلوطه یه و به شرط لاک مجرده هست، نه در قید کلیته، نه در قید جزئیته، نه در قید وحدته، نه در قید کثرته، هیچی. عرض کردیم ما اول عرایزمون که حاشیه مرحوم حاجی رو عرض کردیم به خاطر همین بود که چرا ما به کلیه طبیعی کلیه طبیعی میگیم. عرض کردم مجازن میگیم، مجازن. اگر بنده گفتم که رأیت و اسدن فل حمام، یعنی شیر باغ وحش اومده هولش رو کولش انداخته تو حمام، نه نه مجازن عرض کردم. آقا برای که مجرده از هر چیزیه به شرط لای از هر چیزی، مجرده از غیرش، حضرت عالی در وجه تسمیه ها چیز نفرمایید. کلمه قم، البته او وجه تسمیهش گفتن که رسول الله صلی الله علیه و آله در شب معراج دید که یک مؤمنینی در این شهر که حرم اهل بیت عصمت و طهارت هست در اینجا هستن، شیطان هم یک کلاه بوقی سرش هست و میخواد اینا را اغوا کنه، از همونجا فرمود خب برخیز و دنبال کار خوده. خب این وجه تسمیهش در حدیث آمده، اما حالا تمام یا مثلا سپاهان یا اصفهان بسیار خوب، چون سپاه در اونجا سابق بوده و اینا، لیکن هر وجه تسمیه مجرد از غیر خوده، به شرط لا مجرد از غیر خودشه. خب حضرت عالی میخواید دقت بفرمایید. خلاصه او نقول انه معدوم، یا برمیگردیم میگیم کلیه طبیعی معدومه، ولا یلزم تقوم الموجود بالمعدوم، تقوم موجود به معدوم هم لازم نمیاد، لانه لیس جزءا له فی الخارج، کلیه طبیعی که جزء زید در خارج نیست، جزء تحلیلی عقلیه، زید در خارج یه وجودیه، جزء نداره، تا کلی طبیعی معدوم جزئش بشه و تقوام موجود به معدوم بشه. نه نه، کلی طبیعی بنابر قول کسانی که قائل به اصالت الماهیه هستن که تمام واقعیات دنیا را کلیات طبیعی تشکیل میده، همه کلیات دنیا را، عالم را، دار تحقق را و واقعیت را کلیات طبیعی تشکیل میده. بنابر قول قائلین به اصالت الوجودم، کلی طبیعی که ماهیت باشه خودش مستقلن وجود خارجی نداره، اما چون حد وجوده به برکت وجود یه نحوه تحقق داره و تحقق وصف به حال چیزشه، متعلقش هست، نه موجوده نه معدوم. یعنی چه؟ البته چون حضرت عالی می فرمایی موضوعیت داره. و منها ان جنس الماهیات الحقیقیت الارضیه کلونیت السواد لیس بمعدوم و الا لتقوم الموجود بالمعدوم. یکی از ادله قائلین به حال اینه که جنس ماهیات حقیقیه ارضیه، کلمه حقیقیه که میارن برای که خوب ماهیات حقیقیه باید بین اجزا فعل و انفعال باشه، احتیاج و این چیزا باشه، لیکن ماهیات غیر حقیقیه خوب شیب داره. الان ما مثلا تصور بکنیم یک چیزی که از وجود و عدم ترکیب شده باشه، ما تصور بکنیم خب ماهیت حقیقیه نمیشه. ماهیت حقیقیه اجزایشون باید فعل و انفعال با هم داشته باشن، اما مرکبات غیر حقیقیه لازم نیست که در یک دیگر فعل و انفعال داشته باشن. نه، حالا من باب مثال ماهیت حقیقیه که گفتن تا این که برهانشون بتونه جریان پیدا بکنه و بگن که اجزا باید با هم ارتباط داشته باشن، قائم به یک دیگر باشن. اما اگر ماهیات غیر حقیقیه شد میگیم اجزاش هم با هم هیچ ارتباطی نداشته باشه، این قائم به اون نباشه، عیب نداره. کلمه حقیقیه برای این آوردن، مثل اول صفحه ملاحظه فرمودید لهو جزئیات متحققه فی الخارج تا برهان جریان پیدا بکنه. و یکی از ادلشون اینه که جنس ماهیات حقیقیه ارضیه کلونیت سواد، مثل لونیت سواد که یه جنس برای ماهیات حقیقیه ارضیه که سواد و بیاض باشه معدوم نیست و الا تقوم پیدا میکنه موجودی که سواد و بیاضه به معدومی که لونیته، پس بنابراین معدوم نیست. ولا به موجودن لونیت سواد و بیاض که جنسشونه موجود هم نیست و الا لزم قیام الارضه بالارض و الا لازمش قیام عرض به عرضه. چرا لازمش قیام عرض به عرضه اگر لونیت موجود باشه؟ لأن ترکیب الحقیقی علا قیام الاجزا بعضها به بعضه، برای این که بنیاد مرکبهای حقیقی بر این گذاشتن که قیام داشته باشه اجزاء مرکب بعضی به بعضی، بعضیش قائم به بعضی باشه. پس بنابراین اگر چنونچه موجود باشه لونیت، یا لونیت قائم به مفرقیت لنور البصره یا مفرقیت لنور البصر مثلا قائم به اونه و لازمش قیام عرض به عرض. والجواب ان الاعراض بسائط خارجیتون، جوابش اینه که اعراض مثل سواد و بیاض در خارج بسیط هست. سواد و بیاض، البیاض و لون مفرق لنور البصر، اینجوری نیست که ما لونیت از جنسش از مادهش انتظار کرده باشیم مفرقیت لنور البصر از صورتش، برای که ماده و صورت ندارن اعراض، بسیطن در خارج. بنابراین در خارج بسیطن، اصلا جز ندارن تا تقوم موجود معدوم لازم بیاد. و جواب اینه که اعراض بسائط خارجیه هستن، فلا تقوم فیها فی الخارج حتی لو کانت لونیت و معدومتن فی الخارج لزم تقوم الموجود بالمعدوم. اینا بسیطن در خارج، پس تقومی در اعراض نیست، در اعراض خارجیه جزئی ندارن تا اینکه اجزا متقدم به یک دیگر باشن. بله، حق تبارک و تعالی
احدیت صرفه داره، در این حال حضرت عالی عالمون را انتزاع می‌فرمایید، قادرون را انتزاع می‌فرمایید، حیون را انتزاع می‌فرمایید، الله هم انتزاع می‌فرمایید. در اونجا چی می‌فرمایید؟ هر چی فرمودید در اینجا می‌فرمایید. میدونم عرض میکنم آقا مگر هر جنسی باید از ماده گرفته باشه؟ جنس از ماده گرفته میشه، نه هر جنسی از ماده گرفته میشه. فصل در مرکبات خارجیه فصل از صورت انتزاع میشه، نه هر فصلی باید از صورت انتزاع بشه. نه بله، در مرکبات مأخذ جنس و فصل ماده و صورت در مرکبات، اما اگر چیزی اصلا جنس و چیز ماده و صورت نداشته باشه، ماهیت نداره، موجودات مجرده ماده و صورت ندارن، مادی نیستن، پس بنابراین ماهیت ندارن، جنس و فصل ندارن. انتزاع مفاهیم گوناگون از مصداق واحد به اعتبارات گوناگون جایزه. اونی که جایز نیست انتزاع حقائق، انتزاع حقیقی مفهوم از حقائق متباینه، اون محاله. بله انتزاع مفهوم واحد از حقائق متباینه من حیث هی متباینه این محاله، اما انتزاع مفاهیم گوناگون از مصداق واحد از جهات مختلفه و ابعاد گوناگون هیچ اشکالی نداره. و جواب اینه که اعراض بسیطن در خارج، پس تقوم اجزا در خارج در مورد اعراض نیست، تا اینکه اگر لونیت معدوم شد در خارج لازم بیا تقوم موجود به معدوم. و ایزن جواب دیگری، ما میگیم موجوده، یالا بر فرض ای بود که ما میگفتیم لونیت معدومه، حالا میگیم موجوده، موجوده و قیام عرض به عرض هیچ اشکالی نداره، جایزه. و ایزن قیام العرض بالعرض جایزون، کی گفته که قیام عرض به عرض باطله؟ متکلمین گفتن، مگر هرچی متکلمین فرمودن درسته. عرض میکنم که 5 دقیقه مونده، متکلمین به 2 دلیل گفتن که قیام عرض به عرض باطله. اولا که گفتن که قیام چیزی به چیزی معناش چیزی نیست، مگر این که اونی که قائمه، قیام چیزی به محل معناش اینه که اونی که قائمه به محله متحیز بشه و مکاندار بشه به وسیله اون محل. حالا گفتن همینطور که بله قیام چیزی به محلی معناش اینه که محل متحیز باشه و یه چیزی هم قائم به محل بشه تا اون چیزم به برکت اون محل متحیز بشه. پس عرض همیشه باید قائم به محلی باشه که جوهر هست، باید قائم به جوهر باشه، چون جوهر متحیزون به نفسه، عرضم قائم به جوهرن، قائم به محلن که جوهر باشه. چون عرض قائم به ذات نیست و متحیز به ذات نیست، عرضی نمیتونه قائم به عرض دیگری. چرا؟ برای که معنای قیام چیزی به چیزی عبارت هست از پیروی قائم به اون چیزی که این بهش قائمه در تحیز، و متحیز بودن منحصر به جواهره، پس تنها جوهر میتونه محل از برای عرض واقع بشه، عرض فقط میتونه قائم به جوهر باشه چون جوهر متحیزه، اما عرض نمیتونه قائم به عرض باشه برای اینکه عرض قائم به ذات نیست، متحیز به ذات. دلیل دومیشون اینه که اگر چنون که ما گفتیم این عرض قائم به اون عرضه، لا شک که در این که اگر 10 تا عرض بگیم این قائم به اونه، اون قائم به اونه، اون قائم به اونه، باید منتهی به یه جوهر بشه. چه بهتر که از همون اول بگیم تمام این عرض ها قائم به جوهر هست. چرا بگیم که استقامت و انحنا کیفیاتی هستند که قائمن به خط، و خط مثلا قائم به جسمه، چون از اون اول دیگه تمام اعراض قائم به جوهر است، معنا نداره، اولویتی نداره که بگیم این عرض قائم به اون عرضه، اونم به اون و اون قائم به جوهره. از اول میگیم همه این اعراض قائم به جوهره، چرا اینجور نگیم؟ این دو تا دلیل. اما دلیل اولی درست نیست، برای که قیام عرض به محل اختصاص عرض به محله، اختصاص عرض است به معروض، نه این که عرض به برکت معروض متحیز بشه. موجودات مجرده صفاتی دارن، اعراضی دارن، عارض بر اونها میشن، در حالتی که متحیز هم نیستن، مکانم ندارن، پس اونا اعراض ندارن، علم و قدرت ندارن. کی گفته که قیام عرض به محل معناش اینه که تابع محل بشه در تحیز؟ یعنی حتما معروض عرض باید مکان داشته باشه، باید متعیز باشه. اگر مکان نداشت و مادی نبود نمیتونه معروض عرض واقع بشه. چی گفته؟ اختصاص عرض است به چیزی، چه عیب داره که یه عرض عارض بر عرض دیگر بشه، یعنی اختصاص به عرض دیگری پیدا بکنه، مثل سرعت و بعد اختصاص به حرکت پیدا بکنه، عیبی داره؟ مثل عرض میکنم نرمی و خشونت، اینها قائم به سطح باشه، عیب داره؟ سطح هم خودش عرضه، چه اشکالی داره؟ مثل اینکه یه وقت گذشته.